بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی جلسه 326 مورخ 21/1/92.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. حضرت امام در تحریر الوسیله پس از این که فرض توزیع رو در محل نزاع قبول کرده اند، فروزی رو در ذیل این بحث اشاره می کنن که ما هم مختصر اینها رو اشاره می کنیم و رد می شیم. فرض اولین است که علا فرض این که وظیفه توزیع ترکه باشد بین حج و زکات، حج و خمس، حج و دین، تارتن به وجهی از وجوه مال توزیع شده برای انجام حج کافیست. حج بلدی نمیگیرن، حج میقاتی صبر میکنن، مثلا با یه قیمت کمی پیدا میکنن. فنعم المثل. مرتن اخرى توزیع به نسبت باعث میشه سهمی که برای حج لحاظ شده است وافی به حج نباشد. اینجا مسئله سه تصویر در اون مطرح است. تصویر اولین است که این پول فقط وافی است به بعضی از اعمال حج، با این پول می شود کسی را از مکه اجیر کرد وقوفه اینو انجام بدهد یا طواف و سعی را انجام بدهد. اگر مسئله بدین صورت است همه قائلین به توزیع نظرشون این است که این پول در این اعمال صرف نمی شود بلکه یا صرف دین میشه، خمس یا زکات و دینی که هست، و اگه دین سهمشو گرفته و تمام شده پول به ورثه منتقل می شد. وجه این فتوا واضح است به خاطر این که اعمال حج واجب ارتباطی است و اجزاء حج اتیانش به تنهایی مشروعیت نداره، فضلا از این که واجب باشه. یک کسی بگه فقط من میرم به قصد بعض الاعمال حج وقوف در عرفات انجام میدم، وقوف در مشعر انجام میدم، یه سعی انجام میدم، هیچ دلیلی بر مشروعیت این اعمال نداریم چه برسه به وجوبش. بله بعضی از اعمال حج دلیل خاص داریم که مستقلن راجحن، مثل طواف، ولی آن هم به عنوان یک مستحب، نه به عنوان جزئی از حج. پس بنابراین در این صورت فقها قائل به توزیع نظرشون این است که این وظیفه ساقط است از ورثه و پول رو یا صرف دین یا از آن ورثه میگیم. حالا الان میگیم اون باز یه تصویر دیگه است، میرسیم. فعلا بعضی از اعمال حج اینه، بعضی از اعمال حج یا بعضی از اعمال عمره فرقی نداره. حالا نه ما که هیچی از کردم طبق مبنای حضرت امام توزیر انتخاب کردن، دوستا صورت هم زیلش اضافه کردن، اونا رو هم اشاره کنیم طبق مبنای خودشون. اگه کسی غالب توزیر باشه این صور درش مطرح هست. ممکنه کسی توهم کند، چنانچه سید صاحب قربان به این توهم اشاره کرده، فل جمله جواب داده، که ما به قاعده میسور یا ما لا یدرک کله لا یترک کله و امثال اینها تمسک کنیم و مشروعیت بلکه لزوم اتیان این بعض الاعمال رو اثبات کنیم. پاسخش روشنه. اولا ما به تفصیل در مباحث اصول ذیل شرایط اجراء اصول عملیه بحث از این قواعد رو به تفصیل مطرح کرده، سند این روایات نبوی مورد مناقشه جدیست، وثوق به صدور نداره، و از همه مهمتر در واجبات ارتباطی این قواعد جاری نخواهد شد، که این تمام الکلام در اصول به تفصیل بیاناتش گذشته. حتی دوستانی که حاضر بودن خیلی تفصیل دادیم نسبت به سند این دو سه تا قاعده، بررسی کردیم اونجا به مناسبت اشاره کردیم که ضعف تحقیقاتی که گاهی در کتب می شود و فکر می کنن تحقیق در کتب کار راحتی است و هر کسی با اندک سوادی کامپیوتر هم که دستشه کلمه رو میزنه و یک کلید رو میزنه و بعدم 5 تا رفرنس به تعبیر امروزی ها میده که این کلمه در فلان کتاب است، فلان کتاب است. اشاره کردیم که از آقایون تحقیق میکنه کتابی رو، بعد صاحب بلغه میگه که در مقدمه کتابش بر طبق قاعده المیسور لا یسقط بالمعسور من یک قسمتی رو مینویسم، محقق کتابم اونجا آدرس میده عجلونی در کتابش این حدیث نبوی شریف رو آورده، عجلونی در کتابش عالم اهل سنتی رو میاره، بعدم زیرش اشاره میکنه که این جمله حدیث نیست و در السن مشهور است. یا آقا که با کامپیوتر زده دیده توی کتاب است، دیگه او یه خط بعدش نخونده که عجلونی توضیح میده، میگه بابا این حدیث نبوی نیست، این در السن مشهوره، من هیچ سندی هم برش پیدا نکردم. بعد محقق اونجا رفرنس میده حدیث نبوی شریف که عجلونی در کتابش آورده است. اینا هیچ کدوم این دو سه تا حدیث رو بررسی سندی کردیم، شهرت داره یا نداره، بعضی ادعای شهرت کردن وثوق به صدور میشه پیدا بشه، مفصل روزای معطل شدیم بررسی کردیم اونجا مراجعه. حال شما خوب است که بله قاعده عقلایی است، ولی در کجا چگونه؟ بله، فرض دوم و تصویر دوم این است که این پول توزیع شده و ترکه موزع برای حج یا عمره به تنهایی کافی هست. در این صورت وضعیت چیست؟ نه به نسبت، نسبت ترکه با هر کدوم از اینا سنجیده می شود به نسبت. دیگه حالا شاید اگه وارد می شدیم توضیح می دادیم، چند تا مثال می زدیم، یوزع به نسبه، قائلین به نسبت در کتاب های مختلف توضیح می دن. بفرم نه دیگه خب الان این بحث فقط یک قسمت، فقط در یک قسمت ممکنه این تصویر بشود، در اصل ترکه مثلا، در اصل ترکه دیگه این فرضا مطرح نمیشه، در یک جای دیگه این تصویر دوم ممکنه به نحوی نتیجه داشته باشه. اینجا دقت کنید، تارتن حج مستقر به ذمه میت، حج قران و حج افراد که میشه تصویر دوم در بحث ما، و مرتن اخرى حج بر ذمه میت، حج تمتع. اگر حج قران و حج افراد باشن در جای خودش به تفصیل خواهد آمد که در حج قران و افراد حج و عمره دو واجب مستقلن، و علی القاعده هر کدام از اینها به تنهایی استقرار در ذمه پیدا میکنه، قابل تدارک و قابل نیابت است. در این صورت اگر هر کدام به تنهایی حج قران و عمره مفردش، حج افراد و عمره مفردش، هر کدام به تنهایی واجب مستقلن کما هو الحق، اینجا فرض همین است که با این پول میتوانند یا برای حج افراد نایب بگیرن و یا عمره مفرده. حضرت امام میفرمایند لا یبعد وجوب تقدیم الحج. اینجا بعید نیست که بگیم اصل نیابت که لازمه در هر کدام چون واجب مستقله، بعید نیست بگیم باید برای حج افراد نایب بگیرن. وجه لزوم تقدیم حج بر عمره مفرده این است که حضرت امام تصویر کردند تزاحم رو در این صورت. به عهده ورثه دو تا تکلیف است، پس از توزیع پول وافی به هر دو تکلیف نیست. باب تزاحم است. بگوییم یا حج اهم از عمره است، به خاطر اهمیت حج مقدم میشه در مقام تزاحم، و یا بگوییم تقدم زمانی در تعلق تکلیف باعث می شود در مقام تزاحم امتثال تکلیف متعلق مقدم اولا و اهم باشه. حضرت امام در رسائلشون رساله تعارض مثال میزنن اگر کسی در نماز میداند یک رکعت نمیتونه نمازی ایستاده بخونه، یه رکعت باید نشسته بخونه، نماز صبح فرض کن، اینجا تزاحم است که تکلیف قیام رو در رکعت اول انجام بده، رکعت دوم نشسته بخونه، یا برعکس رکعت اول نشسته بخونه رکعت دوم ایستاده. حضرت امام میفرمایند امتثال تکلیف اختیاری در رکعت اول لازم است، رکعت اول ایستاده بخونه رکعت دوم نشسته. دلیلم می آورن که آن ترک قیام در رکعت اول علل بدون مبرر است. فرزینه میتواند این وظیفه متعلق به خودش رو الان انجام بده، باید انجام بده، هنوز زمان رکعت دوم نرسیده، نسبت به رکعت دوم وقتی رسید نمیتواند وظیفش رو انجام بده، تکلیف قیام ساقط است. در ما نحن فیه هم در حج قران و افراد وظیفه اول حج و پس از اون نوبت عمره میرسد. حج رو میتواند امتثال کنه، پول میده براش نایب میگیرن، حج افرادشو انجام میده، عمره مفرده با این که امتثال و نیابتش لازم است پول نداره، تکلیف ساقط است. فرض سوم و تصویر سوم بفهم.
در همین صورت برای این مجلس که ما میخوام حج مستقر رو براش به جا بیاریم، اگر دومی احرم بود، با مثال حضرت امام متفاوته، اگر فرض حالا عمره اهم بود،
اگر عمره اهم باشه، در باب تعارض ما در اصول کاملا بررسی کردیم، تقدم زمانی رو تفصیل قائل شدیم، در این موارد ممکنه اما در سایر موارد تقدم و تأخر زمانی معنا نداره. همه مرجحات رو به اهمیت برگردوندیم، هیچ کدوم از مرجحات در مقابل اهمیت تا به مقاومت نداره.
در همون دو رکعت هم اگه رکعت دوم بود
اگه اهم نبود مثلا چنین، یا اگه اهم بود و مقدم. تصویر سوم این است که حج ما حج تمتع است. بعد استفاده میکنیم برای نکات دوستان رو جمع بندی کنیم تموم کنیم. دوران امر بین حج یا عمره است. در حج تمتع به تنهایی، یا حج تمتع یا عمره تمتع، اینجا وضعیت چگونه است؟ در بحث حج و عمره تمتع نگاه فتوایی بدین گونه است که آیا حج و عمره تمتع عمل واحدن یا دو عمل مستقلن؟ جمع کثیری از علما کما هو الحق میگن حج و عمره تمتع عمل واحد است. حالا در جای خودش روایاتی داریم، بررسی هایی که باید در جای خودش بیام. اگر حج و عمره تمتع عمل واحد باشند، تبعیض در واجب ارتباطی مشروعیتش اول کلام است، لذا مثل صورت اول میشه، وظیفه ساقط است. حج تمتع به تنهایی یا عمره تمتع رو میتونه انجام بده فایده نداره، مثل اون صورتی است که فقط میتونه وقوف برود، لذا ساقطه. مرحوم سید و جمعی از آقایان همین نظر رو دارن. حضرت امام هم در تحریر الوسیله عبارتشون اینه: وفی حج تمتع تعف لأقرأ السقوط و صرفها فی الدین. مبنا روشن شد. در مقابل این نظریه برخی از علما مثل مرحومای بروجردی می فرماین سقوط در این صورت محل اشکال است و الاقوا تقدیم الحج. ایشون که انه تردید دارن آیا عمره تمتع و حج تمتع عمل واحد حساب میشه یا دوتا عمل است، به این نتیجه میرسن دوتا عمل است. اگه دوتا عمل باشن وقت تضاحم بین حج و عمره است. خب اینجا عمره مقدم است در عمره تمتع اگه تقدم ملاک باشه. معلوم میشه نظر مرحوم آقای بروجردی این است که حج اهم از عمره است، لذا حج مقدمه. میفرمان سقوط محل و اشکال و الاقوا تقدیم الحج. جالب این است که عبارت امام رو در عروه ببینید، در حاشیه عروه که یه اشکالی همی که از دوستان دیروز در بحث دیروز میکردن یه نکته گفتیم، اون نکته رو باز اینجا تثبیت کنن، توجه کنن. حضرت امام در حاشیه عروه عبارتشون اینه: فی کونهما عملا واحدا علی ما ذکر تأملون بل مسئله تو محتاجتون الی تأمل. این که سید صاحب عروه گفته از جمله تمتع عمل واحد است لذا واجب ارتباطی است، تبعیض درش معنا نداره، میفرمان محل تأمل است. خب حکم چیه؟ ول مسئله تو محتاجتون الی تأمل. مسئله احتیاج به تأمل داره. دقت کنید نکته دیروزی که از دوستان میگفتن در زیر اون بحث اشاره گذرایی کردم، در جای خودش باید در منهج شناسی حضرت امام در حاشیه عرب حضرت امام کثیرم ما متأثر از مرحوم آقای بروجردی هم. این به وفور، حالا به وفور میگیم لازم نیست 200 مورد باشه، دقت کنید وفور نسبت به خودش در مسائل مختلف، در بحث خمس، در بحث حج، در بحث اجاره، در موارد مختلفی انسان میبینه که کن حضرت امام در وقت حاشیه عرب نگاه رو داشتن که به نحوی نظر آقای بروجردی مهم است، لذا گاهی چه اون نظر فتوا میدن، گاهی یک تأملی در مسئله دارن، گاهی نمیتونن فتوا به خلاف بدن. اما در تحریر حالا چه جوره، بعدن تحقیق بیشتر، نگاه بیشتر، بالاخره علوم اکتسابی است دیگه، ذاتی که نیست که. در طی یک مرور زمانی گاهی بعد به این نتیجه میرسن که نه، ممکن مخالفت‌های با انظار مرحوم آقای بروجردی شکل بگیره. لذا در همین مسئله، در مسئله گذشته تردیدی حضرت امام، نمیخوام بگم اصلا فتوا میدن در اون مسئله طبق خلاف تحریر، ولی چنانچه مرحوم آقای بروجردی میگن روایت صحیحه معاویه بن عمار داریم، آقای بروجردی فتوا میدن طبقش، جالب این است حضرت امام هم در اون مسئله میفرمان صحیحه معاویه بن عمار داریم. حالا فتوا میدن یا نه یه مقدار نمیتونیم به ضرس قاطع بگیم در اون مرحله فتوا میدن، ولی تصریح دارن که صحیحه معاویه بن عمار داریم. صحیح هم هست، معتبر هم هست، اما در تحریر که میرسه کن اعراض اصحاب رو قبول میکنند و میگن اون روایت صحیحه معاویه بن عمار به درد نمیخوره. خب حالا نتیجه این که بنابراین در این مسئله چنانچه حضرت امام هم میفرمایند عمره و حج تمتع عمل واحد است، تبعیض در این عمل واحد احتیاج به دلیل خاص داره، دلیل خاص نداریم، در این صورت اقرا سقوط وظیفه ورثه است نسبت به حج یا عمره تمتع به تنهایی و صرفها فی الدین. خب به خاطر اینکه اون قولم قوی است که در قربت همیشه اینه اصلا ما چرا میگیم اقوام؟ نه این اقوام به تبع حضرت امام، یعنی میخوام بگیم این کلام از امام درسته که بالاخره سقوط یه اقوام عبارت حضرت امامه که در تحریر ما داریم نقل میکنیم، میگیم این نظریه که ساقطه درسته. بفرمایید.
چرا شما مثل رایتی مطلب
آفرین. یک حاشیه مرحوم ناینی دارن همینجا که حاشیه مرحوم ناینی رو نگاه کنید، میفرمایند که مثلا لعل بگیم اینجا وظیفه تبدیل میشه به وظیفه به حج افراد. اونو ببینید تنها مستمسکش یک روایته و اون روایت سندن ضعیفه، دلالتن ضعیفه، قابل اعتنا نیست در خصوصی این مورد، در میت، نه در افراد عادی نفس خاص داریم، در میت حالا که مرده است بعد از استقرار به ذمه وقتی اینجور نمیشود نیابت اخذ کرد وظیفه تبدیل به حج افراد بشود، یک روایت داریم هم در تهذیب هم در کافیه. روایت سندش بعضی میگن از دو جهت اشکال داره، به نظر ما از یک جهت اشکال داره، اختلاف سندیم در راوی هست، اختلاف سندی باشه یا نباشه و روایت ضعیفه دلالتش هم بر این معنا نیست، لذا دلیلی بر این که اینجا تبدیل بشه وظیفه به حج افراد وجود ندارد. نه اونجا نص خاص است، طب صناعت نیست، علی القاعده نیست، اونجا مورد خاصه. در باب میت هم اگه دلیل میداشتیم استقرار ذمه اینجور بود ممکن بود بگیم، اما همچه دلیلی وجود نداره. مسئله 56 مراجعه میکنید، لا یجوز للورثه تصرف فی ترکه قبل از تیجار الحج، بعد از ایام فاطمیه روز سه شنبه اگر خدا توفیق داد و حیاتی بود انشالله بحث رو خواهیم داشت. این 5-6 دقیقه‌ای که وقت هست من خیلی مختصر یک اشاره‌ای داشته باشیم در آستانه فاطمیه صدیقه شهیده فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم، خیلی مختصر اشاره بکنم که زندگانی صدیقه طاهره رو اگر کسی بخواد تحلیل بکند به یک نکته مسلم میرسد و اون نکته مسلم این است که اولین شهید راه امامت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها هست، البته نه با این عنایت که حضرت محسن و اونها، با عنایت دیگری که حالا توجه بهش خواهید کرد. دو خطبه صدیقه طاهره ترکیز و تثبیت حضرت رو بر امامت روشن میکنه که بارها عرض کردم این دو خطبه بسیار مهم است. مرحوم شرف الدین عبارت سنگین عجیبی داره و کان اهل البیت یلزمون اولادهم به حفظهما کما یلزمونهم به حفظ القرآن. این دو خطبه بسیار مهمه، ای کاش کسی که توفیق داره در ایام بحثی نسبت به صدیقه طاهره داشته باشه این فرهنگ کنه بین مردم که مقاطعی از این دو خطبه رو برای مردم بخونه توضیح بده. یادتون هست یه وقتی اشاره کردم، خیلی نمیخوام وارد این حرفای تکراری بشم، اون عالم سودانی یک کتابی نوشته، کتاب لطیفی است که به نور فاطمه تحت دید، عالم سلفی بوده شیعه میشه، عنوان کتابش اینه به نور فاطمه تحت دید، بسیار کتاب زیباییم هست، تحلیل میکنه که چگونه به مکتب اهل بیت رسیده از توجه به دو خطبه صدیقه طاهره سلام الله علیها. یه وقتی در سودان ایشون رو من دیدم و ملاقات کردم در سفری که اونجا رفته بودم، بحثایی بهش داشتم و بعد به من گفت که یک چیزی بنویس بر این کتاب، خیلی از کتابش خوشم آمده بود، گفتم اگه چیزی بخوام بنویسم باید اینجور باشه، حرفی که مرحوم شرف الدین به عبدالفتاح عبدالمقصود گفت وقتی کتابش نوشته بود، بعد گفت تقریض بنویس، گفت اعتنی قلمک لکی اقرض کتابک، گفتم منم باید بهت این جمله رو بگم، تقریض با قلم خودت باید نوشته بشه. اعطنی قلمک حتی اقرض کتابک. کتاب زیبا تحلیل قشنگی از خطبه صدیقه طاهره میکنه، لطیف و جالب و قابل توجه. حتی ببینید فدک که این همه ترکیز میشود، این نکته رو خوب توجه کنید، صدیقه طاهره هم قسمتی از خطبه اول خودشم رو در مسجد، اونم ذیل خطبه رو اختصاص به فدک میدهن. فدک نه بل استقلال به عنوان فدک مورد نگاه صدیقه طاهره بوده که آن وقت اون عالم سلفی میاد جدیدن دیدم شبهه در میاد کند که دنیایی که در پیش امیر مؤمنان علی علیه السلام مثل یک عطسه بز مریض ارزش دارد، دنیایی که در پیش اهل بیت اینجور بوده که اطعام به فقرا و مساکین و چنین و چنان میکنن، معنا داره به خاطر این دنیا و فدک صدیقه طاهره قیام کنه؟ اینو باید بفهمیم که فدک یعنی چی. فدک عنوان مشیر به حاکمیت اهل بیت و امامت است. فدک به عنوان یه زمین کوچکی که لقمه عیش اهل بیت است نیست. شاهدش ببینید روایتی که شواهدی داریم، این شاهد رو عرض کنم، جریان موسی بن جعفر علیه السلام با هارون الرشید. در طول تاریخ بحث فدک مطرح بود، غصب فدک، و هر کدوم از اینا میخواستن جس بگیرن میگفتن که اجازه بدید فدک رو به شما رد کنیم، حقتون رو بهتون بدیم، دعوا تموم بشه. همین نگاهی که این سلفی داره، فکر میکنم فدک همون قریه در سمیلی مدینه است که همون قریه رو تحویل بدن به اهل بیت، وضعیت تمام است. لذا هارون الرشید هم ظاهرن در مدینه هم بوده است، گسترده ترین حاکمیت رو هم در بین خلفای بنی العباس هارون الرشید داشته. یه وقتی تو قصرش نشسته بود، بهار بود، یه ابری آمد و چند قطره باران بارید، سرش از قصر بیرون کرد، نگاه کرد به ابر، گفت میخوای اینجا ببار، میخوای هر جا برو بباری ببار، هر جا رفتی باریدی در تحت حاکمیت هارون الرشید باریدی. این هارون به موسی بن جعفر گفت حد فدکن حتی اردها الیک. فدک رو تهدید کن، بگو کجاست تا تقدیمت کنم. امام ابتدا امتناع کردن، فرمودن نه این بحث رو بگذر، این نمیخواد توی این بحث وارد نشد. اصرار کرد، امام فرمودن اصرار میکنه خیلی خوب، لا آخذها الا به حدودها، اب نداره، فدک رو میگیرم با حدودش. فدکی که ما براش مبارزه کرده ایم از صدیقه طاهره الان و شعار مبارزه اهل بیت شده این فدک است. گو خب بفرمایید. حضرت فرمودن اما الحد الاول فعدن، تو مدینه نشستن، عدن منتها الیه جزیره العرب است. امام کاظم فرمودن حد اولش از چهار قسمت میخوان محدودش کنن، حد اولش عدن است، منتها الیه جزیره العرب. فتغیر وجه الرشید و قال ایهن، صورتش دگرگون شد، عجب، حد اولش عدنه، منتها الیه جزیره العرب. خب بعد امام کاظم فرمودن والحد الثانی سمرقند، از عدن نقشه رو ببینید، حد دومش میشه سمرقند. فربد وجهه، چیره شد وجه رشید. بعد والحد الثالث افریقیه، حد سومش هم تونس است. فسود وجهه وقال هی، صورتش سیاه شد، گوهجه تونس. و رابع سیف البحر مما یل الجزر و ارمینیه، حد چارم فرمودن حاشیه دریاها و جزیره های مدیترانه. فدکو میخوای به ما بدی؟ فدک ما این است. قال الرشید فلم یبق لنا شیئا. موسی بن جعفر به دقت ترسیم کردن فدک مورد منازعه اهل بیت، یعنی چه؟ رشیدم خوب فهمید امام کاظم چه می فرماین. فرمودن رشید گفت فلم یبق لنا شیئا، چی برای من مون؟ فتحول الى مجلسی، بلند شید تشریف برید اینجا بشینید. این عبارت رشید به امام هفتم هارون الرشید، این حدی که شما ترسیم کردین حکومت منه، فتحول الى مجلسی، بفرمایید جای من بشینید، حاکمیت کنید بر مردم. امام کاظم فرمودن بله همینه. ببینید اگه فاطمه زهرا فدک رو مطرح میکنه عنوان مشیر به حاکمیت اهل بیت، نه یک جزیره‌ای که 5 تا درخت داره و 4 تا چنین و چنان، و که ما بگوییم این حاکمیت اهل بیت و امامت اهل بیت است. همه نزاع صدیقه طاهره هم برای این امامت و حاکمیت اهل بیت بوده. و اینجا وقت گذشت، میخواستم یک بحثی رو مطرح کنم. ما مسئولیتمون در مقابل دفاع از این امامت اهل بیت و حاکمیت اهل بیتی که صدیقه طاهره در راه شهید شده است چیست؟ سوال کنیم از خودمون جواب بدیم. بارها عرض کردم، قضایایی را از علمای بزرگ نقل کردم که صاحب جواهر 43 جلد جواهر رو می نویسه، وقتی قصیده حائیه شیخ عذری رو می شنود، انبی بلا وصی فتعال الله عما یقوله سفها، می فرماید خدایا ثواب جواهر رو تو نامه عمل شیخ عذری بنویس، ثواب این قصیده شو تو نامه عمل من بنویس. میر حامد حسین هندی صاحب کتاب عبقات الانوار رو اون همه تلاش ها در راه ترکیز امامت شیعه، وقتی تو مغتسل گذاشتنش، غسال آمد دم در گریه میکرد، گفت پسر بزرگش صدا بزنید بیاد. پسر بزرگش آمد، گفت آقا افرادی که مریض میشن تو بستر میفتن، زخم بستر میگیرن، پشت بدنشون زخم میشه، من نگاه میکنم رو سینه میر حامد حسین یه علامت زخم، این چیه؟ پسرش گریه کرد، گفت در مدتی که پدرم روی جا افتاده بود، رو رخت خواب قدرت حرکت نداشت، نمیتونست کتابو به دستش بگیره، دستاش میلرزید، میگفت کتابو بیارید رو سینم بگذارید. کتابو رو سینش میذاشتیم، یکی دو تا بالش پشت کتاب میذاشتیم، دستاش توان نداشت ورق بزند کتب رو، یکی براش ورق میزد، او فقط در این حالت میخوند، میگفت این نکته بر علیه مکتب اهل بیت و امامت اهل بیت است، جوابش اینه، جوابش رو یادداشت کنید. از بس این کتاب رو سینش گذاشته بود، این زخمی که رو بدنش میبینی علامت زخم کتاب رو سینه میر حامد حسین. این مکتب رو خلاصه کردن دادن دست ما. یه وقتی گاهی چرا این حوادث رو خیلی تکرار میکنیم؟ سائلی را گفت آن پیر کهن، چند از مردان حق گویی سخن. گفت خوش آید زبان را بر دوام، تا بگوید حرف ایشان را مدام. گر نیم زیشان از ایشان گفتم، خوش دلم که این قصه از جان گفتم. گر ندارم از شکر جز نام بهر، این بسی بهتر که اندر کام زهر. حتی اقل یادی از این بزرگان کنیم، تا مگه توفیق بدن یه ذره‌ای بتونیم در مسیرشون عمل کنیم. این ایام رو تسلیت عرض میکنم، انشاءالله بتونیم به وظائفمون نسبت به مکتب اهل بیت عمل کنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. الله